با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب یونس مقدمه. شاید کتاب یونس یکی از کتاب‌هایی است که بیش از هر کتاب دیگر در کتاب مقدس مورد انتقاد قرار گرفته است. متاسفانه بسیاری از مسیحیان بدون تفکر و دقت کافی این کتاب مهم در کلام خدا را مورد بی‌توجهی قرار داده و در نظر نمی‌گیرند که به طور ساده‌لوحانه از سوی منتقدین و افراد بی ایمان به بازی گرفته شدند. شاید حتی از مسیحیان شنیده باشید که به طور شوخی وقتی داستان عجیبی را می‌شنوند می‌گویند این داستان مانند داستان یونس است. منظور آنها از گفتن این سخن در واقع این است که باور نمودن آن موضوع بسیار سخت و یا غیر ممکن می باشد. در هر جنگ و مبارزه‌ای روش دشمن همیشه این است که فقط ضعفی را در خطوط نیروی مقابل یافته و تمام قدرت حمله خود را در آن نقطه متمرکز سازد. با در نظر گرفتن این نکته بسیاری از منتقدین به این نتیجه رسیدند که کتاب یونس بخش آسیب پذیر در کلام و پیام خدایی است. این کتاب مکانی است که دشمن شدیدترین حملات خود را به آن کرده است. در نتیجه مسیحیان معمولی امروزه احساس می کنند که این کتاب ضعیفترین کتاب در میان 66 کتاب های مقاوم خدا است و مانند زنجیری دفاعی اگر این حلقه زنجیر پاره شود، تمام حلقه های دیگر نیز از هم خواهند گسیخت. آیا کتاب یونس واقعا نقطه ضعیف کتاب مقدس است؟ اگر بخواهیم توضیحات بی اساس و تمسخرآمیز منتقدین را بپذیریم، چنین است. در واقع مترجمان نسخه های قدیمی این کتاب اولین افرادی بودند که منطقی بودن کتاب را مورد سوال قرار دادند. آنها مقدمات انتقاد از کتاب یونس تا دوران امروزی را پایه‌ریزی کردند. روش قدیمی برای تمثیلی و غیر واقعی دانستن این کتاب افسانه‌ای دانستن آن بود و امروزه نیز منتقدین سازشکار مدرن از همان روش بر علیه این کتاب استفاده می‌کنند و برای اینکه پیام آن را بی اهمیت نشان دهند آن را کتابی افسانه‌ای و تمثیلی معرفی کرده و ادعا می کنن که در واقع آنچه در این کتاب نوشته شده هیچ وقت اتفاق نیفتاده است. بعضی از نظریات افراطی منتقدین آنچنان متعصبانه و غیر واقعی است که بیشتر تمسخرآمیز به نظر می رسد. بسیار آسان‌تر است که به کتاب یونس همان طوری که هست باور داشت تا به توضیحات این منتقدین توجه نمود. میخواهم در اینجا تعدادی از توضیحات عجیب و غیر منطقی در ارتباط با کتاب یونس را با شما در میان بگذارم. 1. بعضی از منتقدین بدون هیچ مدرکی میگویند که یونس پسر یک بیوه زن بوده است. 2. افراد دیگری این نظریه را دارند که یونس در کشتی هنگامی که طوفان شدید بود در خواب بود و رویایی را دیده است و تمام آنچه در این کتاب نوشته شده رویای او است. 3. بعضی افراد تاریخ داستان کتاب را به زمانی قدیمی تر یعنی به اسطوره های فینیقیه‌ای ها مربوط دانسته و آن را به مبارزه میان هرکول و هیولای دریایی ارتباط می دهند. آنها فقط به دنبال یافتن توضیح هستند ولی هیچ شباهتی میان این اتفاق و آن اسطوره افسانه‌ای وجود ندارد. 4. گروه دیگری از منتقدین میگویند یونس یک شخصیت واقعی بود و سوار کشتی به سمت ترشش بود. آنگاه کشتی آنان در اثر طوفان در هم شکست ولی یونس توسط کشتی دیگری که قسمت جلوی آن مانند سر یک ماهی درست شده بود از آب گرفته شد و به این ترتیب به آنچه که در کتاب یونس نوشته شده هماهنگی ایجاد می شود. می توانم به خوبی بفهمم اگر یونس پس از طوفان از آب گرفته شد برای مدتی بیهوش بوده باشد. همچنین می توانم تصور کنم که شاید او در آن زمان فکر کرده که در یک ماهی است. ولی به نظر من بعد از بهبودی حالش در روز دوم یونس می توانست به این نتیجه برسد که در یک کشتی است و نه در درون یک ماهی بزرگ. 5. همچنین افراد دیگری نیز وجود دارند که برای ادعای غیر منطقی خود اصرار دارند که یک ماهی مرده در آن اطراف بوده است و یونس در مدت طوفان در آن ماهی مرده پناهگاهی یافته بود. این افراد یک ماهی مرده و یونس زنده را دارند. قبل از اینکه بررسی این کتاب را به پایان برسانیم، من به شما نشان خواهم داد که در واقع یک ماهی زنده بوده که یونس مرده را درون خودش حمل می کرد. بنابراین منتقدین سازشکار به طور عمومی این دیدگاه را دارند که کتاب یونس یک کتاب تمثیلی و غیر واقعی است و فقط داستانی تفصیلی و افسانه‌ای را به صورت واقعی تعریف می کند. معتقدان به این دیدگاه‌های احتمالی ادعا می کنند که کتاب یونس کتابی غیر منطقی و بی اساس می باشد و از این نوع نظریات برای داستان خود اعتبار به دست می آورند. در حقیقت بسیار جالب توجه خواهد بود که عکس العمل یونس را در مقابل توضیحات به ظاهر منطقی آنان مشاهده کنیم. بایستی تمام این احتمالات و نظریات را رد کنیم، چون در واقع دارای یک پایه و اساس درست نبوده و از یک دیدگاه تاریخی قابل ثبات نمی باشد و فقط در ذهنیات و تصورات منتقدین وجود دارند. می تواند به خوبی اثبات شود که یونس یک شخص تاریخی بوده و نه شخصی که در اسطوره ها ساخته شده باشد. بر طبق تحقیقات قابل اعتماد می تواند معین شود که گزارشات کتاب صحیح هستند و می تواند نشان داده شود که پیام این کتاب حتی برای زمانی که امروز در آن زندگی می کنیم بسیار مهم است. یونس یک شخصیت تاریخی و نویسنده این کتاب می باشد. اکنون به کتاب تاریخی دوم پادشاهان فصل 14 آیه 23 توجه کنیم. یربعام دوم پسر یهوآش در 15 سال سلطنت امسیا پادشاه یهودا پادشاه اسرائیل شد و 41 سال در سامره سلطنت نمود. تا آنجا که من می دانم هیچ کس وجود او را مورد سوال قرار نداده که پادشاهی بود که در حکومت شمالی اسرائیل به مدت 41 سال سلطنت کرد. این یک گزارش تاریخی است و در ادامه این گزارش در دوم پادشاهان فصل 14 آیه 24 الی 25 نوشته شده است. او نیز مانند یربعام اول پسر نبات نسبت به خداوند گناه ورزید و اسرائیل را به گناه کشاند. یربعام دوم زمینهای از دست رفته اسرائیل را که بین گذرگاه حمات در شمال و دریای مرده در جنوب واقع شده بود پس گرفت. درست همانطوری که خداوند خدای اسرائیل توسط یونس نبی پسر امتای اهل جتحافر پیشگویی فرموده بود. یربعام یک شخص واقعی بود. اسرائیل یک ملت واقعی بود. حمات یک مکان واقعی بود. و کاملا غیر منطقی به نظر می رسد که شخصی به نام یونس فقط یک فرد تخیلی و غیر واقعی بوده باشد. این یک گزارش تاریخی است و می توان این نتیجه منطقی را گرفت که یونس یک شخصیت تاریخی بوده است. بعضی افراد می خواهند بر این نکته اصرار کنند که این فرد یک یونس دیگر می باشد. آنچنان عاقلانه به نظر نمی رسد که بر این باور باشیم که دو یونس وجود داشته که پدر هر دوی آنان امتای نامیده شده و هر دو نیز پیامبر باشند و خداوند در کلامش به این نکته اشاره نکرده باشد. این موضوع به خصوص آشکارتر می شود وقتی متوجه شویم که نام یونس یک نام معمولی و متداول در آن زمان نبود. هرچند که شاید امروزه این نام در جوامع گوناگون مورد استفاده می باشد. این نام در کتاب مقدس فقط در دوم پادشاهان در کتاب یونس و در عهد جدید به کار برده شده است. در کتاب مقدس فقط یک یونس وجود دارد و او یک شخصیت تاریخی و واقعی بوده است. جالب توجه است که در این رابطه یونس را با یک پیامبر دیگر در کتاب مقدس به نام عبدیا مقایسه کنیم. تا آنجا که من می دانم هیچ منتقدی تا کنون وجود فردی به نام عبدیا را که کتاب عبدیا را نوشته مورد سوال قرار نداده است. با این وجود هیچ گزارش تاریخی در عهد عتیق یا در عهد جدید در کتاب مقدس در این رابطه با عبدیا وجود ندارد. منتقدین سازشکار عبدیا را می پذیرند ولی یونس را رد می کنند. چرا؟ چون آنها می‌خواهند معجزه ای را که در این کتاب ثبت شده است رد کنند. ما یک گزارش تاریخی از یونس در عهد عتیق داریم و همچنین در عهد جدید توسط یکی از بزرگترین اشخاصی که تاکنون بر روی این زمین زندگی کرده است، یعنی توسط خداوند عیسی مسیح درباره یونس صحبت شده است. او به طور واضح شخصیت تاریخی یونس و تجربهش در شکم ماهی را تأیید کرده است. در انجیل لوقا فصل 11 آیه 30 می‌خوانیم: چون همانطور که یونس برای مردم نینوا نشانه‌ای بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان نشانه دیگری خواهد بود. و در انجیل متا فصل 12 آیه 39 الی 41 نوشته شده است: اما عیسی به ایشان جواب داد، فقط مردم بدکار و بی ایمان طالب معجزات بیشتر می باشند. اما معجزه دیگری به شما نشان داده نمی شود بجز معجزه یونس نبی. زیرا همانطوری که یونس سه شبانه روز در شکم آن ماهی بزرگ ماند، من نیز سه شبانه روز در دل زمین خواهم ماند. در روز داوری مردم نینوا بر ضد شما قیام کرده، شما را محکوم خواهند نمود، زیرا ایشان با شنیدن موعظه یونس توبه کردند. ولی اکنون که شخصی بزرگتر از یونس در اینجا ایستاده است، به او گوش نمی دهید. در همان لحظه‌ای که شما گزارش تاریخی کتاب یونس را مورد سوال قرار می دهید، اعتبار خداوند عیسی مسیح را مورد سوال و تردید قرار داده اید. بسیار تعجب آور است که سازشکاران مسیحی می گویند عیسی بزرگترین استادی است که تاکنون زندگی کرده است. چون یکی از علامتهای یک معلم و استاد بزرگ این است که آنچه تعلیم می دهد درست و حقیقت می باشد. دوست من، اگر عیسی مسیح یک معلم و استاد بزرگ است، آنگاه حقانیت و درستی کتاب یونس نیز پا برجاست. می خواهم این بخش را که تلاش کردم با اهداف منتقدین روبرو شوم، با سخنان یکی از افراد مشهوری که در ارتباط با الهامی بودن کتاب مقدس به نکاتی اشاره کرده به پایان برسانم. با بی‌اعتنایی تمام آن افسانه‌هایی را که درباره موسی گفته شد رد می‌کنم و می‌پذیرم که او یک شخصیت بانفوذ بود که کهانت و رهبریت مردم را بر عهده داشت و مردم ضروریت‌های اجتماعی، احکام و نظام اخلاقی مذهبی خود را از او قبول کردند. باور می کنم که علمی ترین، مدرن ترین و معقولانه ترین دیدگاه ها و نظریات رضایت و خوشنودی کامل خواهند داشت هنگامی که داستان کتاب مقدس را به طور واقعی بپذیرند. به این طریق با یکی از بزرگترین انسانی آشنا می شوند که عالی ترین حرکت به پیش را در تاریخ بشر به انجام رسانده است. می توانیم مطمئن باشیم که تمام آنچه اتفاق افتاده اند به همان صورت در کتاب مقدس خدا نوشته شده اند. یونس یک پیامبر بود ولی کتاب کوچک او یک نبوت نیست. یعنی هیچ پیشگویی در مورد آینده در آن وجود ندارد، بلکه یک گزارش شخصی درباره یک اتفاق بزرگ و خاص در زندگی یونس است که تجربه خودش را برای ما تعریف نموده است. در داستانی که تعریف شده دو پیام بزرگ مشاهده می کنیم. در اینجا یک تصویر کوچک از قوم اسرائیل در ایام مصیبت عظیم را داریم. تصویری از این که چگونه خدا قومش، یعنی 144 هزار نفری را که در کتاب مکاشفه عنوان شده اند، در آن زمان حفظ خواهد نمود. همچنین شاهد یک تعلیم عالی در مورد رستاخیز عیسی مسیح می باشیم. این کتاب در واقع نبوتی در ارتباط با قیام عیسی مسیح از میان مردگان است. خداوند عیسی مسیح خودش گفت همانطوری که یونس برای مردم نینوا علامتی بود، او نیز علامت و نشانه‌ای برای نسل خود است انگامی که از مردگان قیام خواهد نمود. کتاب یونس داستان یک ماهی نیست، یعنی همان اتفاقی که در آن شرح داده شده و برای مردم دنیا دشوار است که آن را بپذیرند و از نظر آنها غیر ممکن است که بتوان آن را باور نمود. این کتاب تصویر مردی است که از میان مردگان برخاست و تصویر یک تخت پادشاهی است که در میان آن بره کشته شده ای ایستاده است. این بره یک بره قیام کرده است و همان عیسی مسیح است که دنیا او را رد کرد و بر طبق کتاب مکاشفه فصل 6 آیه 16 روزی دنیا چنین فریاد خواهد زد: ای کوها و ای صخره ها بر ما بیفتید و ما را از روی آن که بر تخت نشسته و از خشم بره پنهان کنید. بعضی اوقات تحسین ها و تعاریفی که نویسندگان معروف در مورد داستان یونس می کنند سبب می شود به واقعی بودن آن کمتر توجه گردد. به عنوان مثال یک نویسنده مشهور چنین گفته است: یونس بهترین داستان کوتاهی است که تا کنون نوشته شده است. هرچند این سخن می تواند حقیقت داشته باشد، ولی نباید آن را فقط یک داستان ماهی عجیب به شما را آوریم و واقعیت اتفاقات آن را نادیده بگیریم. نکته مهم دیگری که باید توجه داشت این است که آن ماهی و اتفاقاتی که در داستان هستند قهرمان یا موضوع اصلی داستان نیستند. همانطوری که گفته شد این داستان درباره یک ماهی نیست، گرچه آن ماهی نقش بزرگی در داستان دارد. مشکل جدی این است که بتوان دیدگاه درست را هنگام شنیدن این داستان حفظ نمود. آن ماهی یکی از نقش‌های جانبی را در این داستان بر عهده دارد. همانطور که این موضوع در مورد هر انسانی صادق است که نقش‌های متفاوتی را می‌توان در کنار نقش اصلی داستان مشاهده نمود، در داستان یونس نیز آن ماهی فقط یکی از نقش‌های متفاوت داستان را بازی می‌کند. در ارتباط با هر یک از کتاب‌های موجود در کتاب مقدس بایستی میان ضروریات و موضوعات غیر ضروری و جنبی تفاوت گذاشت. نکات جنبی و غیر مهم در کتاب یونس ماهی، کدو، باد شرقی، کشتی و حتی شهر نینوا می باشند. ضروریات در این کتاب یهوه و یونس، خدا و انسان هستند. تمام این کتاب در این باره است. بعضی از مفسران زمان نگارش کتاب یونس را قبل از سال 745 پیش از میلاد تخمین زدند. اتفاقات جنبی در آن زمان به وقوع پیوستند. بعضی حتی به زمان قبلتر، یعنی به سال 860 پیش از میلاد اشاره کردند. به نظر من بهتر است نگارش این کتاب را در زمان میان سالهای 800 و 750 پیش از میلاد تخمین بزنیم. دانشجویان تاریخ به یاد خواهند آورد که در این ایام شهر نینوا که توسط نمرود ساخته شده بود در اوج موفقیت خود بود، یعنی در زمانی که ملت آشور قدرت بزرگ دنیای آن زمان محسوب می شد. آن ملت در حدود سال 606 پیش از میلاد از بین رفته بود. در زمان هیرودوت، تاریخ نگار یونانی، شهر نمرود نامیده شده بود. وقتی یکی از مورخین به ویرانه‌های آن شهر رفته بود، شاهد بود که دیوارهای بلند شهر هنوز پا بر جا بودند. همانطوری که خواهیم دید، نینوا شهری بزرگ بود که در گزارش کتاب یونس نیز به این نکته اشاره شده است. مختصر بودن کتاب یونس سبب شده که خوانندگان معمولی کتاب به این نتیجه برسند که نکات خاص و مهمی در کتاب نیستند، به جز ماهی بزرگ یا نهنگی که یونس را در شکم خود جای داد. با اینکه امکان دارد یک نهنگ بوده باشد، ولی من چنین فکر نمی کنم، چون کتاب مقدس می گوید که یک ماهی بزرگ برای این هدف خاص آماده شده بود. کتاب یونس دارای 4 فصل کوتاه است و فقط کمی طولانی تر از کتاب اوبدیا کوتاه‌ترین کتاب در کتاب مقدس می باشد. با اینکه کتاب یونس کتاب کوچکی است و به همین جهت نیز در مجموعه کتاب‌های به اصطلاح پیامبران کوچک در کتاب مقدس قرار دارد، ولی این کتاب نیز مانند هر یک از کتاب‌های کوچک و کوتاه دیگر، مانند یک بمب اتمی دارای قدرت بسیار زیادی است که دارای درس‌ها و پیام‌های مهمی در ارتباط با نقشه نجات بخش خدا برای دنیا می باشد.